أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در مسائلی بود چون مسائل مربوط است به افعال الوضوء، که از اون افعال الوضوء غسل الیدین بود. ایشان در عربه مسئله ای را می گوید که مسئله دوازدهمی است و مسئله کثیر الابتلاء، و غالب الناس مبتلا هستند. و آن این است که ربما، بلکه در کثیر من الناس، اینها مواظبت نمی کنند به آن ناخنهایی که در انامل و رؤوس الاصابع هست، که به نحوی که اون کسانی که هر هفته غسل اظافیر می کنند یا تنظیف می کنند اصابع را، همیشه اصابع را یعنی اظفار را، اونها را بذارید کنار، عموم مردم اون ناخنهایی که دارند، ربما در رؤوس الانامل که زیر اون ناخنها هست و ناخن هم مقداری بلند است یا بیشتر بلند است، اون زیر اون ناخن، اون رؤوس الانامل چرک جمع می شود و سخت جمع می شود در آنها. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف در اون وسخ تفصیلی دارد، می فرماید بر اینکه تارتم وسخی که در زیر اون ناخن هاست و در اون رؤوس الانامل هست، تارتن اون وسخ وسخیست به مقدار المتعارف، یعنی نوع مردم اون وسخ در ناخنهایشون هست، نوع مردمی که مواظبت نمی کنند دیگر به اون معنایی که گفتیم. می فرماید ازاله غسل، ازاله اون وسخ از تحت اون ناخنها که اون زیرش شسته بشود، در صورتی که زیر اون ناخن از باطن حساب بشود، باطن حساب بشود، جو حساب بشود، او واجب نیست. و اما اگر اون زیر ناخن شروس الانامل است ظاهر حساب بشود، به نحوی که او دیده می شود، من داد چرک دیده می شود و سخرا اگر بردارند، اون رؤوس الانامل بشره دیده می شود. اگر وسخ متعارف بوده باشد و اون وسخ متعارف تحت الاظافر از ظواهر حساب بشود که رؤوس الانامل است، احوت این است که اون چرک زاله بشود. احوت، احوت وجوبی است. اون مقداری که از باطن است، ازاله اونجا واجب نیست، چون غسل الباطن واجب نیست. اون مقداری که ظاهر است، احوت این است که او ازاله بشود. فتوا نمیدهد، مقتضی قاعده تو ذهن میاد که باید فتوا بدهد که باید اون وسخ را ازاله کند و اون ظاهر را بشورد، چون که غسل ظاهر باید بشود. معزالی که مقتضی قاعده الاولیه وجوب بود، وجوب ازاله بود، می فرماید احوت ازاله وسخ و غسل اون مقدار است. و اما در جایی که وسخی که اون تحت اظافر هست، که رؤوس الانامل هم از ظواهر حساب می شود و وسخ کثیر در آنجاست، او باید ازاله بشود. اون وقتی که وسخ به مقدار متعارف است، او ازالهش احوت است. و اما اگر کثیر بوده باشد که خارج از متعارف است، در بعضی ید انسالین و جداها و فقرا دیده می شود که زیر ناخونش بلنده، اونقدر سرک دارد که شاید به 2 سانتی متر برسد اون سرک. ولی اگر اینجور بوده باشد، این وسخ باید ازاله بشود، اون باید شسته بشود. اینجا فتوای به وجوب می دهد. خب نتیجه این شد که در اونجایی که ظاهر حساب نمی شود و جوف حساب می شود، زیر ناخون چرچی بشود، که بعضا چرچی می رود دیگه جوف می ره، چون که عامل است به یدش فشار می آورد، اون جرمی که با او کار می کند او میره مثلا تحت ناخون ها. اگر این نحوه بوده باشد غسلش که گفتیم واجب نیست. اینجا می گوید نعم لا گسل از ول زفر، انسان ناخونش را ول ناخونش را گرفت و اون مقداری که باطن بود ظاهر شد، در اون صورت اون شستنش واجب می شود، چون که ظاهر شد دیگر به واسطه قص ظاهر شد و باید او را بشورد. این فرمایش شیشان می گوید. اما این که گفتیم اون دو تا حکمی که گفت، اگر خارج از متعارف است باید خیلی باید ازاله کند، او علل قاعده است، اینجا غسل واجب است، اون بشر را باید بشورد که ظاهر است. کما اینجا اگر قصد زفر کرد باطن ظاهر شد باید بشورد، چون که از ظواهر است، ولی ظواهر است باید بشورد در یدش و وجهش را سابقا گفتیم، الان هم امروز عاده خواهیم کرد. و اما این که به مقدار متعارف بشود و ظاهر بشود احوت این است، فتواندات سرش این است، گفتند بر این که ادعا شده است سیره متشرع غالب المتشرع بر این جاری است، در زیر ناخونهاش در اون مقداری همچون زیر از ظاهر است، چون ناخون بلند است، ولو ناخون بلند است ولیکن زیرش ظاهر است، رؤوس الانامل است. این سیره متشرعه بر این است که در اونها چرک متعارف می شود و اینها موقع وضو گرفتن همینجور وضو می گیرند. شما هم می بینید که اینها همینجور اشخاص همین وضو را می گیرند، مثل اونهایی که مثلا مواظبت می کنند به ناخونهاشون. و هیچ در روایات اشاره‌ای به این معنا نشده است که اون وسخی که فرض بفرمایید در این زیر ناخونهاست و ظاهر انامل را گرفته است، این باید ازاله بشود. هیچ در روایتی هم الی یوم ناهازا، در روایات ما پیدا نکردیم یه صورتی که این معنا برای تعرض شده باشد و دیگران هم پیدا نشدن و الا نقل می کردن. این معلوم می شود که این سیره متشرعه این هم فعلا حادث نشده است، در زمان سابق هم همین زور بود، در زمان ائمه هم همین زور بود، نه فعلا همین زور است. این معلوم می شود که این سیره متشرعه است ممضا که رد ائمه علیهم السلام این را متنبه که نکرده اند ولی تجویز کردن همین زور به زورا. این زور ادعا شده است رو این اساس است. البته می دانید که این سیره را در اون وسخ متعارف می شود ادعا کرد، بدون جهت ایشان هم در وسخ را مقید به متعارف شده است. و اما اگر زاید بر متعارف بوده باشد او باید ازاله بشود. ولیکن این به این سیره نمی شود مطلب را تمام شد، چون که مقتضی قاعدت الاولیه باید ظاهر شسته بشود، از ظاهر هم تحت نظافی رس باید شسته بشود و این سیره نمی شود به این اعتماد شد. چرا؟ برانچه این زور اشخاص که این زور فرض بفرمایید اعتنا نمی کنند فرقی ما بین الظافر تحت الظافر و سایر اجزاییت نمی گذارن زورش هاست. اونهایی که عامل هستن، عمل جی می کنند، کار جری می کنند، سباقی می کنند، اینها در دسته هاشون این موانع هست، تحت الظافر هم نباشد. همین زور میاد بعد از یک دستاش را می شورد، بعد ویزوش را هم می جیرد، ولی فرقی نمی گذارد. چی مثلا یک قطره‌ای، مثلا فرض کنید یک قطره‌ای کوچکی از اونجا مثلا فرض کنید گیر چسبیده است، یا فرض کنید رنج چسبیده است، یا چیزی دیگری هست، نگاه بکنید می بینید فی یوم ناظام اعتنا نمی کنه. این معلوم می شود برای این معنا که هست، این در خود زیر ناخن‌های سیره‌ای بوده باشد این زور نیست. و ائمه علیهم السلام هم فرموده است که الان خواندیم، دوباره می خوانیم در اون صحیحه زرار و بکیر، که لم یدع شیئا فلیس له ان یدع شیئا من یدیه الا غسله. مقتضای این است که موضع باید شسته بشود. بدون جهت این سیره، چون که این سیره سیره ایست ناشی از عدم المبالات و شاهدش را هم گفتیم، بدون جهت کسی قطع نکند به بطلان این سیره، احتمال بده که این زور است، لااقل باید احتیاط بکند، چون که سیره سیره ای نیست که دلیل بشود، دلیل ظاهر بشود، چون که سیره اوسه است و این دلیل بر این است که ناشی از عدم المبالات است. و در مقابل هم همش که فلیس له ان یدع من یدیه شیئا الا غسله هست، بدون جهت این موجب شده است که ایشان فتوای به احتیاط داده است. یک نکته در عبارت ایشان هست، در عبارت و او را براتون تذکر می دهم که متوجه باشید. ایشان می فرماید بر اینجا الوسخ تحت الاظفار، این چرچی که تحت ناخونها هست، درست به متن ایشان نگاه توجه بفرمایید، ازا لم یکن زایدن علل متعارف، چرچ اگر زاید بر متعارف نشود، لا یجب ازالته، ازاله او واجب نیست، الا اذا کان تحته، مگر اینکه تحت اون وسخ معدود من ظاهر، از ظاهر حساب بشود. چی مثال زدم که اون در رؤوس الانامل است، به نحوی که چرچ دیده می شود ظاهر است، چرچ نباشد خود رأس ولی اسب و اون رأس الامله دیده می شود ظاهر است که باید شسته بشود. الا اذا کان تحته تحت وسخ معدودا من الظاهر فان الاهوت ازالته، اهوت این است که او ازاله بشود. فتوا نمیدهد، احتیاطش هم احتیاط وجوبی است، چون که فتوا نداد، استثناء کرد از عدم الوجوب، ما کان تحته معدودا من الظاهر فان الاهوت ازالته. بعد به این عبارت توجه کنید که این عبارت را میگوید، میگوید و این کان زایدن علل متعارف وجب ازالته، اگر و شخص زاید بر متعارف شد ازالش واجب است. ربما اوقات شما کتب نامه هم نوشتیم، ربما به وهم میدهد ظاهر این عبارت که و شخص اگر زاید بر متعارف شد ازالهش واجب است، چه در ظاهر باشد چه در باطن بوده باشد. چون جنزا اینجور گفت الوسخ تحت الاظفار، ازا لم یکن زایدن المتعارف لا یجب ازالته، فقط ظاهر را استثناء کرد. و این کان زایدن المتعارف وجب ازالته، اینجا دیگه استثناء نکرد، مقتضاش این است که در ظاهر باشد یا در باطنم باشد باید ازاله بکنن. خب این را میدانی که اگر در باطن بوده باشن چرا ازاله کنن. بدون جهت این قطع مراد ایشان نیست. این چی گفت الا اذا کان تحته معدودا من الظاهر فَإِنَّ لَهْوَتْ اِزَالَتَهُ، این راجع به اون مورد احوت است که اگر در اون موردی که از ظاهر است و سخت زاید بر متعارف باشد، او احتیاط نیست، فتواست، وجب ازالته، باید او را ازاله بشود. ظاهرم به قرینه مقام علمیت صاحب الروه، به قرینه اون مقام مرادش این است، و الا اطلاقش درست نیست، چون اگر باطن باشد ازاله که واجب نیست. بعد هم میگوید کما انه لو قص اظهاره فسار ما تحتها ظاهرن وجب غسله بعد ازاله الوسخ، چون دیگه ظاهر شد، دیگه ظاهر شد، و اون وقت بله تحت الاظفار نیست، سیرت اون در اون وسخ تحت الاظفار است. اما درست توجه کنید چی میگویم ها، اونی که فرض بفرمایید متعارف بود، اگر اون وسخ متعارف قصدش زفر و اون وقت دیگر از روش زفر رفت، باید بشورد. چرا؟ چون که سیره در صورتی است که اون وسخ متعارف توجه کردی زیر ناخون بوده باشد، و اما اگر ناخون رفت، نه سیره زور سیره ای نیست. این را می گفتیم که این سیره سیره ایست که ناشی از شاهد، گفتیم که ناشی است از عدم مبالات، چون که در سیره فرق نمی گذارند در این وسخ متعارف بین این که ناخون را ببرنند یا نبرنند یا در جای دیگر بوده باشد کمان زکرمان. بدون جهت رو اساس ما احوت نیست الا اذا کان تحته معدودا من الظاهر فانه یجب ازالته. اینجور از فتوا بله مقتضای اونی که گفتیم تمام است. اون وقت ایشان یه مسئله دیگری را می فرماید که مسئله 13 هست. این هم باز در کثیری از عوام هست که اینها وقتی که وضو می گیرند دسته ها را اول می شورند، چون که تقدمه که غسل العیدی قبل توضو مستحب است، این استحبابش را گفتی. اینها وقتی که رسیدند بعد غسل الوجه یدین را بشورند، دیگر اون تا رؤوس الانامل نمی شورند، همین زور زیرا را می شورند تا می چسبانند به کف، چن اکتفا می کنند در غسل الکف با اون غسلی که سابقا کردند، یا در غسل تمام الکف یا در مقدارش، یا همین زوی دستی می چشد، به تمامیش نمی گیرد، آب را چه ریخته از مرفق نمی رساند ثانیه. این متعارف ما بین العوام است، این وضو محکوم به بطلان است، این وضو محکوم به بطلان است، برای اینکه غسلی که در یدین معتبر است، غسل من المرفقه الى اطراف الاصابع است، که اون غسل که از مرفق شروع می شود باید در اطراف الانامل ختم بشود. به چه دلیل؟ یکی به اون وضوات بیانیه در بعض وضوات بیانیه بود که امام علیه السلام آب را به مرفق ریخت و تا اطراف الاصابعی که هست شست. در اون صحیحه زراره که در باب 15 حدیث دومی بود، اونجا داشت بر این که غرف به ها ملع ها سم وزعه، آب را کفش را پر کرد، سم وزعه علا مرفقه الگمنا فعمل را کفه علا سایده حتی زر الما علا اطراف اصابه، تا اطراف اصابه شست امام علیه السلام. بله آب باید اجرا بشود به اطراف اصابه، هم غسل محقق بشود. بله این وضوات بیانیه. دیگری هم روایاتی که دلالت می کند مسح الرأس و الرجلین ببلت الوضوعی که در کفه باید بوده باشد، خب این باید موقعی که دست را می شورد، چون که وضوع غسل الوجه و الیدین است، مقتضاش این است که موقع شستن. درست توجه کنید چه جور استدلال می کند. روایاتی که دلالت می کند مسح الرأس و رجلین باید به بلت الکف بوده باشد. خب این باید بله کف، بله به بله وضویی که در کف بس باید بوده باشد دیگه. این باید بس کف را بشورد، بله شستن تازنت کافی نیست، کف را هم باید بشورد که با کفی که مسح می شود که نوان هم به اصحاب مسح می شود، وقتی که به اصحاب مسح می شود بله وضو باشد، باید بشورد. از اون روایت استفاده می شود، باز استفاده می شود این معنا که باید الى اطراف الاصحاب ید شسته بشود. در اون صحیحه زراره و بکیر بود که امام علیه السلام که می گفتم الان متعرض می شود، همین تیکش است که بله فلیس له ان یدع شیئا من وجهه الا غسله. امام علیه السلام می فرماید وضو گیرنده و ترک نمی کند شیئی از وجهش را مگر می شورد. و امر الخداوند به غسل الیدین الى المرفقین، فلیس له، برای وضو گیرنده حقی نیست وقتی که غسل الیدین می کند ان یدع من یدیه الى المرفقین شیئا الا غسله، که انامل هم بله نمی دانم کف هم اصابه هم همه اینها هم بل شیئا من الیدین للانامل است که باید بشورد. رو این حساس اعتبار غسل الیدین یعنی یدین یعنی کفین و الاصحاب الى رؤوسه ما، اعتبار غسل اینها در وضو موقعی که انسان غسلیت می کند، مما لا غبار علیه و ذب الادله که سه قسم بود بیان کردن، بدان جهت اون غسل الیدینی که قبلا مستحب است با اون غسل الیدین این غسل محقق نمی شود. و دلیلی هم نداریم که اگر از کسی به اون مستحب، درست توجه کنید، کسی به اون مستحب عمل بکند، نه این زور تکلیف، ولی غسل الیدین الى اطراف المصابه او بدل است، از او ساقط می شود. روایات بل اطلاق دلالت می کند که فلیس له، چه قبلا یدینش را شسته باشد چه نشسته باشد، فلیس له ان یدع شیئا، توجه کردی، از اون یدینش الا آنچه باید بشورد. و غسل باید به بله کفی که اون بله ویزوس بوده باشد، بدون جهت کم اون غسل یدین می شود چه قبلا دستش را شسته باشد قبل الویزو خارج از ویزوس یا نشسته باشد، اطلاق است در اون مانعی. و هاشتا در ویزوات بیانیه امام نفرمود که این مال کسی است که غسل مرفقت شد و از علماء الانامل، مال کسی است که قبلا یدینش را نشسته باشد. جعل بدل هم به او دلیلی، ببین شیخنا چطور صاف استدلال می کنم، فقط دقت می خواهم. دیدی اشتباه کردی، این کلام در صورتی است که در اون صورت، حتی در اون صورتی است که به بله چپ باید بشود، ولو در صورتی است که دست راست را به دست چپ نشورد، دست چپ را هم به دست راست نشورد، مثل اون آفتابه ای که میریزد آب را. بدون جهت در ما نحنفی مقتضا این است این باید بله دسته ها شسته بشود با مرفق، هیچ غباری در او نیست، جعل بدل نیست در روایات، اطلاق روایات اقتضا می کند با اون سه دلیلی که صاف بود گفتم غباری در او نیست، باید اطراف الاصابه شسته بشود. بعد ایشان مسئله دیگری را می فرماید، چون مسئله دیگر هم مسئله محل ابتلا هست، هر کسی در بله به او مبتلا شده است یا می شود در طول عمرش، یعنی کسی نمیشه که از این بله ابتلا نداشته باشد. رب ما در وجه در یدین اتفاق می افتد، رب ما می بینید بر این که چاقو یه مقدار از گوشت دستش را برید، این گوشت گوشت است بریده شده، ولیکن این گوشت جدا نمی شود که همین جور ولی چاقو برداشته دیگه دیده میشه، ولی میبینه دیگه اون لحم رفت اونور، لحم اصلی رفت اونور، اون لحم دیگر که زیر اون لحم بود با اون لحم بود جز اون لحم بود او باقی شد. ایشان میفرماید در این صورت اون لحمی که رفت اون طرف، اون لحمی که ظاهر شد، او میشه از ظواهر، او باید شسته بشود در وضو. یعنی وقتی که دیگر بعد از مقداری خون قطع شد و اینها، وقتی وضو و اینها گرفت که همین زور هست، که باید او را هم در وضو بشورد، البته در صورت عدم ضرر ها، اون ضرر مطلب دیگری است. در صورتی که ضرری ندارد باید اون لحمی که هست اون لحم شسته بشود. اینم الکلام در دو بله در دو مطلب است. مطلب اول این است که این لحمی که بلند شده است از اون موضع غالبا همین زور است که جدا نمی شود، شخص رو به ما می کند می اندازد اون ور، ولیکن رو به ما جدا نمی شود. وقتی که جدا نشده است هنوز متصل به اون موضع است، اون لحمی که بلند شده است اون را هم باید بشورد، ولی یا شستن او لازم نیست، میگد باید او را هم بشورد. ربما این لحم زاید به یه بله پوستی متصل میماند به ید، اونی که برخواسته است از لحم بریده شده است، اون بیخش متصل یه پوست است که اگر اون بچند، اون توجه کردید این جدا میشود، پوست را میکند، پوست نازکی است. ولیکن در اون بیخ چه پوست است، زیر اون پوست دیده می شود، ولیکن تا مادامی که اون پوست را این لحم را نکند، آب به اون جای از زیر پوست که دیده می شود نمی رسد، یا مشکل می رسد. کلام عبارت از این است که این کندن این لحم که اون موضع اون پوست ظاهر بشود و او را بشورد لازم است یا نه؟ ایشان میفرماید نه، لزومی نداره، نه کندنش لازم است، نه هم به اون زیرش که موضعش، چون که از بواطن است لازم نیست توجه کردید کندن و آب رساندن بر او. ولیکن میگوید اگر این زحمتی نداشته باشد، این کندن ضرری زحمتی نداشته باشد، احوک کندن است که انسان بکند او را و اون موضعی که هست او را هم بشورد. بذارید این متن را بخوانم ببینید چه میگوید ایشان. میفرماید بر این که مسئله چهاردهم است، اذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع، اون مقداری که ظاهر شده است بعد القطع او را باید بشورد. و یجب غسل ذلک اللحم اذن ما دام لم ینفصل، اون لحمی که برخواسته است ما دامی که منفصل نشده است او را هم باید بشورد. و این کان اتصاله بجلدت رقیقت، ولو اون لحم زاید اتصالش به اون بدن به اون موضعیت به جلده رقیقه باشد، ولا یجب قطعه ایزن، قطع این لحم زاید لحمی که برخواسته است واجب نیست، لیغسل ما تحت تلک الجلده، تا اینج زیر اون پوست شسته بشود واجب نیست. و این کان احوت لو اد ذلک اللحم شیئا خارجیا، چی نباید برای بعد تطبیق کنید توضیح بدهم. پس در ما نحنفی بله سه تا مدعا شد. یکی این است که اون موضعی که به عدل قطع ظاهر می شود باید شست. دیگری این است که اون لحم که برخواسته او را باید شست. و دیگری هم این است که تحت الجلده شستنش لازم نیست، یعنی قطع الله که تحت الجلده ظاهر بشود او هم شستنش لازم نیست. این سه تا مدعا است. اما مدعای اولی لا کلام فی، برای اینکه وقتی که این دست بریده شد وقتی که دست بریده شد به نحوی بریده شد لحم از این برخواست، چون لحم دیگر قابل جوش خوردن نیست. با این جور اگر بریده شد و بلا اشکال ما بین این موضعی که فعلا ظاهر شده است و ما بین اون مواضع دیگر عزیت عرفان فرق نمی گذارد. ولی اگر کسی گفت دستت را بشور، این هم از دستت باید بشور. بدون جهت این آیه مبارکه و هاش از آن روایات که ید را باید بشورد، این موضع را هم باید بشورد. جوف حساب نمی شود. اونی که در روایات داشتیم جوف شستنش لازم نیست، در روایات استنشاق و مزمزه داشتیم، داخل بینی و داخل فکر و حلق از جوف هست، نه این جوف نمی شود. مثل به نظر مردم مثل سایر موارد است. اما این که باید به عبارت نخرا فرقی نیست، ما بین اونی که صاب از اول ظاهر بوده باشد که باید شست و ما بین اونی که بعد سار ظاهرن توجه کردید، مثل اون کسی میشه و که ختنه نکرده بود، خب اون وقتی که غسل بول میکرد غسل حشفه را باید چیز را بشورد، موضع خروج بول را اون را میشست که ختنه نشده بود، الان ختنه کرده باید اون رأس الحشفه را بشورد دیگر. مثل روز در غسلش هم همین زور بود، مادامی که او را نبریده همون روش را میشورد در غسل جنابت. وقتی که ختنه کرد توجه کردید، چمان که کسی اتفاق میفتد، شما بلاد شیعه را ایران را حساب نکنید که خیلی خودش هم شیعه است، خودش هم مرد کبیری، زنوز ختنه نکرده است، غسل جنابت چه می کند؟ همین زور می شورد. این کثیر است اونهایی که می دانند اوضاع بلاد دیگر، ممالک دیگر را، ولو شیعه هم باشد. ولی و اما اون چیزی که هست بعد از اینکه ولی ختنه شده و اینها، اونی را که در غسل جنابت می شورد همون است، ظاهر اون یکی می شود. غرض این است که این زور نیست که ظاهری که شسته می شود از اول خلقت باید ظاهر بشود. فرقی نیست که شیئی باشد ولی که بعد ظاهر بشود یا از اول ظاهر بوده باشد، شاید قطعی شون ختنه، ولی چی کس دیگه نمیتوند او را خدشه و اشکال بکند. اون وقت هم احتیاج به شاهد ندارد، ها خود دستت را بشور بعد از این که عرفن این، ولی این چیزیست که قابل جوش خوردن نیست، ولی لحم برخواسته است از اینجا و از این ظاهر شده است، ما بین سایر مواضع و این موضع فرق نمی گذارد. و اما این که این لحم را هم باید شست، این لحمی که برخواسته است مادامی که منفصل نشده است، قطع کردندات هیچ، اما مادامی که منفصل است باید شست. این سیرش که از توابه است، بله جزئیت نیست دیگه، این لحم نمیتواند جوش بخورد به این ید که لحم مکتوب، ولیکن از توابه حساب میشود. سابقاً گفتیم برای اینکه بله از توابعی که هست، بله شیء را بشور با توابعش بشور، این هم از توابع است. بعضی ها خدشه کردن، درست توجه کنید، گفتن نه این تابع نمی شود، این وقتی که این زور بریده شد که دیگر قابل جوش خوردن نیست، این چیز زایدی است، باید بکند بیندازد دور. این نه تابع حساب می شود نه هم خودیت حساب، از خودیت حساب می شود، این یه چیز خارجی می ماند، زایدی است. مثل این که فرض بفرمایید چه جور که تیغ خار برود با به دست انسان، اون تیر خار را هم که نباید شست که تابه است، اون چیز خارجی است. این بعد از این که لحمین زور قطع شد که قابل پیوند نیست، مثل اون خار می ماند، چه جور را می کنند این را هم باید کرد، چاره دیگر ندارد. بدون جد شیء خارجی است. رو این حساب ایشان این احتیاط را کرده است، فرموده است در صورتی که این شیء جزء خارجی حساب بشود، یعنی مطلب ثابت بشود که مثل اون تیر خار حساب بشود، احوت عبارت از این است که این را چند، بله این را احتیاط کرده است و احتیاطش هم احتیاط استحبابی است، ظاهر عبارت احتیاط استحبابی است، بدان جهت می فرماید ولا یجب قطعه ایزن لیغسل ما تحت الجلده و این کان احوت لو ادزانک لهمشین خارجین لو وصلیه است، احتیاطش احتیاط استحبابی می شود. این لو ادزانک لهمشین خارجین ولم یحسب جزء من الید، جزء من الید نگوید ها، باید ولم یحسب جزء من الید ولا تابع من الید، باید این هم اضافه می کرد ایشان که جزئیت خارج شده است، کان جزئن ولیکن الان ولم یحسب جزئن ولا تابن شی خارجی حساب بشود. اینجا احتیاط استحبابی است. خب در این صورت بله بعضی ها ملتزم شدن که این شی خارجی وقتی که حساب شد این را باید چند، چون که شیء خارجی مثل اون خار است، تا موضع اون زلده، موضع این زلده بعد از کندن این چیزا شسته می شود بشست، تا مادامی که این را نکنده است با اون موضع زلده این حاجب حساب می شود که در وضو لازم است از مواضع رفع کرد حاجب را. و رون است بعضی ها فتوا دادند که احتیاط واجبی این است که در این صورت باید این را بکند، چون که این شیء خارجی است و مانع می شود و حاجب می شود از وصول ما به اون موضع الجلده، باید این حاجب را برداشت. این حرف حرف درستی نیست. اما این شیء خارجی است ما هم قبول می کنیم، دو فرز شیء خارجی باشد مثل تیر خار بوده باشد. این شیء خارجی بودن اقتضا نمی کند که این لحم کنده بشود. چرا؟ چون که مفروض این است که فعلا موضع الجلده از بواطن است، موضع الجلده از بواطن است، ظاهر نیست، ولی دیده می شود مثل دیدن شدن باطن بینه که از سوراخ بینه انسان نگاه کند باطن دیده می شود. این دیدن مثل اوست، این ظهور مثل اون ظهور اوست. انشاءالله خواهیم گفت که این زودی سابقا هم گفته ایم و تفصیلش در اون مسئله شکوک که مسئله بعدیست مفصل میاد. مجرد دیده شدن شیء را ظاهر نمی کند. اون موضعی که جلده هست و این لحم نمی گذارد اون جلده شسته بشود، اون موضع از بواطن است، از ظواهر نیست. چون که از ظواهر است بدون جهت این ادخال موضوع می شود کندن، اگر بکنیم می شود ظاهر، اون وقت شستنش لازم می شود. ادخال موضوع که واجب نیست، اونی که در وضو واجب است، اونی که بالفعل ظاهر است باید شست. و بما انه قبل از کندن اون موضع الجلده بالفعل ظاهر نیست، بدون جهت نه کندنش واجب نیست. رو این اصل است که مرحوم سید احتیاط استحبابی کرد در کندن این اد شیئن خارجیان، در این صورت کندنش احتیاط مستحبی است. چون که این شیء خارجی بوده باشد این منافات ندارد که موضع الجلده از بواطن حساب بشود و باید موضع الجلده از ظواهر حساب بشود تا بگوییم بر این که این را بکنیم مقدمتن لیسال مال در آنجا که مثل حاجب میشود که حاجب را بردارید تا آب به زیر حاجب برسد. اصل اون موضع، اصل اون موضعی که هست از ظواهر است این معنا نیست، ولا اقل مشکوک است، من همون مشکوک است، ولا اقل بر معنا مشکوک است و محرز نیست از ظواهر بودن. بدون جهت در ما نهنویی که هست کندن در صورتی که ولی ضرری و حرجی نبوده باشد احتیاط مستحب است و بیشتر از اون نمی شود گفت. چه فرمودی؟ چی شد؟ دیدی چه نقض بی خودی می کنی؟ خودت خک حاکم بشو، کلام سرسید گربید، اون گیر را وقتی چسباند اون باطن نمی شود دروفن، بخلاف اونی که جلده است خودت هم حاکم هستی. والحمدلله رب العالمین.